Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala adaihim ecma'in. Ve selam hidmeti dostan aziz, sal nuru tebrik arz mikonam ve muvaffaqiyyet ve selameti şuma ra arzumandam. Evvelin celese klas mecazi ayin zindegi ro dar hidmetun hastim. تصمیم داریم که سرفصل‌های درس آیین زندگی رو یه مرور اجمالی داشته باشیم. در درس آیین زندگی برخی از مهمترین مسائل اخلاق کاربردی مطرح می‌شود. اخلاق کاربردی در اصل علمی است که در دانشگاه‌های معتبر دنیا مطرح شده است تحت عنوان Applied Ethics. برای اینکه بدانیم اساساً اخلاق کاربردی چیست و چه جایگاهی در پژوهش‌های مختلف اخلاق دارد، ابتدا باید پژوهش‌های اخلاقی را اشاره داشته باشیم که پژوهش‌های اخلاقی چند دسته هستند و چه مسائلی رو پژوهش می‌کنند تا بعد جایگاه اخلاق کاربردی در آنها مشخص بشه. اساساً ما سه نوع پژوهش اخلاقی داریم. یکی پژوهش توصیفیه. در پژوهش توصیفی اخلاقیات افراد، گروه‌ها و جوامع مختلف از سوی جامعه شناسان و مورخان توصیف میشه. در اخلاق توصیفی صرفاً هدف آشنایی با نوع رفتار اخلاقی افراد است و گروه‌ها و یا جوامع و کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. مثلا اینکه در کشوری مثل هندوستان چه مسائلی، چه رفتارهایی ارزش اخلاقی است و چه رفتارهایی ضد ارزش است. در کشورهای اروپایی چه رفتارهایی ارزش است، چه رفتارهایی ضد ارزش است و چه نوع اخلاقیاتی دارند، اینا رو صرفاً بررسی میکنه. دومین پژوهش اخلاقی اخلاق هنجاری است که این بحث هم برگرفته شده از مباحثی که در دانشگاه‌های معتبر دنیا تحت عنوان نورماتیو اتیکس مطرح می‌شود که در این نوع پژوهش معیارهای درستی یا نادرستی رفتارها رو و اعمال و افعال اختیاری انسان رو بررسی می‌کند و لذا وقتی معیار به دست آمد که معیار درستی یا نادرستی افعال چیست، سپس میگوید که چه کاری خوب است و چه کاری بد است. مثلا بررسی میکند که دروغ آیا بد است یا بد نیست و چه بسا آیا خوب است یا خوب نیست و با دلایل عقلی اینا رو بررسی میکند. ابتداعا یه معیاری رو در نظر میگیرند و با اون سنجش می سنجن و سپس می گوین که این رفتار آیا درست است یا درست نیست. مثلا سکت جنین آیا درست است یا درست نیست، کار خوبی است یا کار خوبی نیست، کار بدی است یا کار بدی نیست. ابتداعا معیارهایی دارن، بعد بر اساس اون معیارها افعال اختیاری انسان رو ارزش گذاری می کنن و ارزش ها و ضد ارزش های اخلاقی رو مشخص می کنن. سومین پژوهش فرا اخلاق هست. در این نوع پژوهش حقیقت مفاهیم و اخلاق احکام اخلاقی تحلیل میشه. مثلا در این جمله که دروغ بد است بررسی میشه که دروغ چیست و بد یعنی چه. این مفاهیم رو بررسی میکنن که دروغ معنیش چیه و بیشتر این که بد، ما به چه میگیم بد، این کار بده یعنی چه ویژگی داره یا خوبه یعنی چه آثاری داره. در فرا اخلاق این مسائل رو بررسی میکنم. این نکته رو هم باید اشاره کنیم که ما در اخلاق بحث واجب و حرام نداریم، یعنی نمیگیم که دروغ آیا حرام هست یا حرام نیست، میگیم آیا بد است یا بد نیست. برای اینکه اصل و اساس این علم رو همانطوری که عرض کردیم در دانشگاه‌هایی که علوم انسانی رو مطرح میکنن، چنین مباحثی در آن دانشگاه‌ها مطرح شده و یک نوع استفاده از علومی که در دانشگاه‌های معتبر مطرح شده میخواهیم داشته باشیم، ما بر اون اساس پیش میرویم. یعنی اینجا این که دروغ حرام است یا نه بحث نمیشه، با ملاک‌ها و معیارهای خود اخلاق داریم پیش میریم. خب نکته بعدی این که فلسفه اخلاق در کدام دسته از این سه نوع پژوهش جای میگیره؟ عرض کردیم که سه نوع پژوهش در اخلاق مطرح است: یکی توصیف اخلاقیات، یکی بررسی معیارهای خوب و بد، و بد یا خوب بودن افعال اختیاری انسان، و سومی بررسی حقیقت مفاهیم اخلاقی، مثلا حقیقت اینکه خوب و بد معناش چیه و حقیقتشون چیه، اینکه دروغ بد است معنیش چیه و آثار بد بودن و خوب بودن چیه، کجا ظاهر میشه. و فرا اخلاق حقیقت و معنای اصلی مفاهیم و گزاره‌های اخلاقی، موضوع و محمول و جملات و گزارهای اخلاقی رو بررسی میکنن، حقیقتشون رو بررسی میکنن. و حالا عرض کردیم که اخلاق فلسفه اخلاق هم اخلاق هنجاری در مسائلش هست، هم فرا اخلاق. یعنی فلسفه اخلاق علمی است که برخی از مسائل آن از نوع پژوهش های اخلاق هنجاری نورماتیو اتیکس و بعضی از مسائل آن از نوع مسائل فرا اخلاق است، متا اتیکس. اخلاق کاربردی که عرض کردیم در کدام دسته از این سه نوع پژوهش جای میگیره؟ اخلاق کاربردی خیلی مشخص است که زیر مجموعه اخلاق هنجاری است. یعنی در اخلاق کاربردی ما دنبال معیارها و خوب و بد بودن افعال اختیاری انسان هستیم. یک سری مسائل رو با دلایل و مبانی خاص اخلاق اینا رو ارزش گذاری می کنیم. ارزش آیا به لحاظ اخلاقی ارزشمند هستند یا ارزشمند نیستند و یا حتی ضد ارزش هستند، اینا رو بررسی میکنیم. نکته دیگر، حالا به داخل پرانتز عرض کنیم که اخلاق حرفه‌ای که باز این هم علمی است که در دانشگاه معتبر دنیا مطرح می شود، اخلاق حرفه‌ای هم علمی است که با استفاده از مبانی و معیارهای عقلی ارزش‌ها و ضد ارزش‌های موجود در کسب و کار رو تعیین می کند. یعنی اخلاق حرفه‌ای اخلاقی است که بررسی می کند که در کسب و کار چه کارهایی، چه رفتارهایی ارزش است و چه رفتارهایی ضد ارزش است. مثلا در اخلاق حرفه‌ای می تونیم مطرح کنیم که پرکاری ارزش است، کمکاری ضد ارزش است. خوش اخلاقی در محل کار ارزش است، بد اخلاقی، بدرفتاری ضد ارزش است. احترام به ارباب رجوع ارزش است، بی احترامی به ارباب رجوع ضد ارزش است. اینا رو میتونیم در اخلاق حرفه‌ای مثلا با مبانی خاص اخلاقی بررسی کنیم چه کاری ارزش است، چه کاری ضد ارزش است. بنابراین اخلاق کاربردی از دانش‌های نوظهور در غرب است، از دانش‌های نوظهور است که با استفاده از مبانی و مبانی معیارهای عقلی ارزشها و ضد ارزشهای اخلاقی افعال اختیاری انسان رو تبیین می کند. این نکته هم قابل اشاره است که اخلاق حرفه‌ای رو به اون تعریفی که ما عرض کردیم، اون اخلاق حرفه‌ای هم زیر مجموعه اخلاق کاربردی قرار می گیرد. یعنی اخلاق کاربردی همه افعال اختیاری انسان رو بررسی می کند که یکی از افعال اختیاری انسان هم کسب و کار هست، که بنابراین افعال اخلاق حرفه‌ای زیر مجموعه اخلاق کاربردی است. مثلا عرض کردیم که در اخلاق کاربردی بحث می‌کنند آیا سکت جنین خوب است یا بد است. در اخلاق کاربردی بررسی می‌کنند که آیا بهمرجی خوب است یا بد است. در اخلاق کاربردی بررسی می‌کنند که آیا اعدام قاتل خوب است یا بد است. بر این اساس ما اخلاق کاربردی مشخص شد که ما داریم در مورد یک علمی بحث می‌کنیم که افعال اختیاری انسان را ارزش گذاری می‌کند. لذا سرفصل‌هایی که در این درس تعیین شده بر این اساس است. اولین سرفصلی که تعیین شده اخلاق دانش اندوزی است. خب با اون مباحثی که ما عرض کردیم در اخلاق دانش اندوزی دنبال این هستیم که چه چیزهایی در بحث تعلیم و تعلم ارزش است و چه چیزهایی ضد ارزش است، چه چیزهایی ارزشمند هست و چه چیزهایی ضد ارزش است، و بر این اساس دلایل عقلی رو ما استفاده می کنیم. با دلایل عقلی دنبال این هستیم که ببینیم که در تعلیم و تعلم چه کاری خوب است و چه کاری بد است. البته ما به عنوان یک فرد مسلمان میتونیم از آیات و روایات هم در ارزش گذاری استفاده کنیم. دست ما در این زمینه بسیار باز است و میتوانیم از محتوای آیات و روایات در اخلاق کاربردی استفاده کنیم، به خلاف دانشگاه هایی که به صورت سکولار میخوان مباحث رو مطرح کنن، ولی به حمد الله آیات و روایات بسیار غنی در موضوعات و مسائل مختلف ما میتونیم از اون استفاده کنیم. مثلا در اخلاق دانش اندوزی به این پرسش پاسخ میدن که گوش نکردن به حرف استاد آیا بی احترامی به استاد هست یا نیست؟ آیا خوب است یا بد است؟ آیا آثار و نتایج منفی دارد یا ندارد؟ و آیا اساساً گوش کردن و گوش نکردن به لحاظ ارزش‌های اخلاقی چه ویژگی‌هایی دارد؟ لذا اینا را با دلایل عقلی بررسی می‌کنند که مثلا گوش نکردن به استاد سبب بی‌ارزش شدن علم، بی‌ارزش شدن علم سبب عقب افتادگی جامعه می شود، پس گوش کردن به درس استاد ضرورت دارد. حالا هر کدام از این گزاره ها نیز خودشون قابل بررسی کردن. چرا ما نباید عقب افتادگی جامعه رو قبول کنیم، بپذیریم و سعی کنیم که جامعه رو از آن دور نگه داریم؟ که مثلا در اینجا سودگرایان میتونن بگن که به لحاظ اینکه سود جامعه در پیشرفت جامعه هست و ضرر جامعه در عقب ماندگی جامعه است، بنابراین سودگرایی اقتضا میکند که ما نگذاریم جامعه ما عقب بیفته. در آینده انشالله اگر فرصتی بشه معیارهای کلی خوب و بد بودن افعال رو عرض خواهیم کرد. حالا مثلا در سودگرایی یک معیار این است که کار خوب کاری است که بیشترین سود را برای بیشترین افراد داشته باشد، بیشترین سود را برای بیشترین افراد. یا خودگرایی، اونایی که معیار خودگرایی را قبول دارند و باور دارند، معتقدند کار خوب کاری است که بیشترین سود برای خود فرد داشته باشد و یا کار خوب کاری است که جامعه اون رو به عنوان کار خوب میپذیرد، چه اون هم جامعه گرایی در اخلاق هست. و حالا در آینده اگر فرصتی شد به این معیارها اشاره خواهد شد. لذا در موضوع دانش اندوزی ما مباحثی داریم که این مباحث در کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده است قابل مطالعه هست. در مورد اخلاق دانش اندوزی یک مسئله پرسشگریه که پرسشگری چه جایگاهی در دانش اندوزی و تعلیم و تعلم دارد، که مثلا سوال کردن خوب است ولی آیا سوال کردن به هر شکلی و با هر نیتی درست است یا درست نیست، و مثلا استاد خوب انتخاب کنیم در تعلیم و تعلم، این یک ارزش است، انتخاب استاد شایسته، یا اولویت تعلیم و تعلم رو در نظر بگیریم چه مسئله ای در تعلیم و تعلم اولویت بیشتری دارد. اینها ارزش هایی است که در دانش اندوزی مطرح است. بنابراین در اخلاق دانش اندوزی ما میتونیم آداب تعلیم و تعلم را هم به عنوان ارزش های مورد قبول جامعه مطرح کنیم، که آداب تعلیم و تعلم چه چیزهایی برای یک متعلم خوب است و چه چیزهایی برای یک معلم خوب است و چه چیزهایی بد است، و مسائل مختلف زیادی این در این زمینه منیت المرید فی ادب المفید و المستفید که شهید ثانی نوشتن کتاب بسیار خوبی است، مسائل بسیار خوبی در کتاب منیت المرید ترجمه شده تحت عنوان آداب تعلیم و تعلم که قابل استفاده است. آداب را در کلاس های حضوری عرض کردیم که بهترین حالت انجام یک کار رو آداب اون کار رو آداب اون کار میگن، یعنی هر چیزی آدابی دارد، حتی خود ادب هم آداب دارد، و لذا در موضوعات مختلف گفتن که ما آداب اون مسئله رو باید رعایت کنیم، مثلا آداب خوردن و آشامیدن، آداب سخن گفتن، آداب عبادت، آداب نماز خواندن، آداب روزداری و همه چیزها آداب دارد. حتی رفتارهای زشت هم آداب دارد، رفتارهای زشت هم آداب دارد. مثلا دشمنی با کسی که میخوای دشمنی کنی چنان دشمنی نکن که راهی برای دوستی مجدد با او باقی نماند. این حتی برای رفتارهای بد هم آداب گفته شده است، و لذا آداب تعلیم و تعلم بسیار مسئله مهمی است که در این سرفصل که میگه اخلاق دانش اندوزی، این مباحث بسیار قابل استفاده و مطالعه است. بحث دوم اخلاق پژوهش است. سرفصل دیگری که تعیین شده اخلاق پژوهش است. در اخلاق پژوهش مسائل مختلفی که در پژوهش است ارزش گذاری می شود. مثلا نیت پژوهش چه باشد خوب است و چه باشد بد است. امانتداری در پژوهش آیا ارزش است یا ارزش نیست، یا ضد ارزش است و یا برعکس امانت داری، خیانت در امانت آیا ارزش است یا ارزش نیست. خب ممکنه یه نفری تصور کند و توهم کند که امانت داری اصلا چیز خوبی نیست. امانت داری بررسی میشه در اخلاق کاربردی که آیا اخلاق کاربردی بر اساس معیارهایی که داره امانت داری خوب است یا بد است. خب مسلم است که هم به لحاظ عقلی هم به لحاظ آیات و روایات امانت داری مسئله کاملا پسندیده است. همچنین ارزش های منفی در پژوهش قابل بررسی هست، چه مثلا شهرت زدگی. ما به جای این که دنبال دلیل باشیم، دنبال منطق باشیم در مسائل، در خیلی از وقتها ما دنبال این هستیم که چه کسی این حرف رو زده، و این شهرت زدگی در پژوهش هم خیلی جالب نیست و این هم از ضد ارزش ها محسوب میشه. لذا یک نظر صرفاً به خاطر اینکه مشهور است، ما نباید اون رو دلیل بر درست بودن اون مطلب بدانیم. مشهور بودن همیشه درست بودن معنا نمی دهد. پس شهرت زدگی هم ضد ارزش هست. شتاب زدگی هم در پژوهش پسندیده نیست. گاهی برای به ثمر رسیدن یک پژوهش باید 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال صبر کرد، تأمل کرد، مایوس نشد تا به ثمر برسد. و چه بسا یک نفر در طول عمرش نتونه اون پژوهش رو به ثمر برسونه، بعد از او ادامه بدهند و پژوهش رو به ثمر برسانند. ولذا شتاب زدگی هم ناپسند است. و بحث دیگر انتحال و سرقت علمی. بحث دیگر انتحال و سرقت علمی هست. در انتحال و سرقت علمی فقط صرفاً این نیست که کسی منبع اون مطلب رو، اون پژوهش رو ذکر نکند، میگیم که سرقت علمی کرده است. گاهی افراد خیلی زیرکانه منبع را ذکر میکنند، اما چنین وانمود میکند که پژوهش مال خودش است، ایده مال خود اوست و اون شخص که اسم او اومده در بین منابع این پژوهش صرفا با او هم نظر است و الا صاحب اصلی پژوهش نیست، و این هم سرقت علمی محسوب می شود. وانمود کردن این که پژوهش و ایده مال خودم است و اون شخصی که من اون را به عنوان منبع ذکر کردم اون با من هم نظر است، این هم سرقت علمی محسوب میشه. یعنی یه نوع زیرکیست که میخواد سرقت علمی خودش رو بپوشاند. سرفصل بعدی اخلاق نقد است. یعنی ارزش‌های مثبت و منفی در موضوع نقد چیه؟ ابتدا نقد رو تعریف بکنیم که نقد معنیش چیه؟ نقد مقاله، نقد کتاب، نقد یک عمل، نقد یک سخن، این نقد معنیش چیه؟ در قدیم الایام فروشنده ها وقتی که در واقع درهم و دینار رو از مشتری می گرفتن در مقابل کالایی که به مشتری می دادن، درهم و دینار را بررسی می کردن که آیا درهم از نقره خالص و دینار از طلای خالص است یا نیست، و درهم و دینار ناخالص رو به عنوان پول نقد قبول نمی کردن. و در واقع وقتی که فروشنده این درهم و دینار رو سره از ناسره جدا می کرد، خالص از ناخالص رو بررسی می کرد و جدا می کرد، این کار رو نقد کردن می گفتن. اما در اصطلاح عبارت است از بررسی زیبایی و زشتی، بایستگی و نبایستگی، کمبودها و مزیتها و درستی و نادرستی اثر مورد نقد. یعنی یه چیزی رو که نقد می کنند یه وقتی هست که ببینیم زیبا هست یا زیبا نیست، یا چه بسا زشت است، بایسته هست یا نبایسته، کمبودها و مزیت‌های اون کدامند، درستی و نادرستی اون اثر چه مواردی هستند. خب اینجا توضیح بیشتری باید داده بشه، منتها در آیات و روایات ما توضیحات رو ادامه می دهیم. نقد در روایات تحت عنوان تذکر عیوب دوست آمده یا تذکر عیوب دیگران آمده است، چه امر پسندیده است که ما عیب دیگری را به او تذکر بدهیم که او عیبش را برطرف کند. منتها در این زمینه چند تا نکته رو باید مطرح کنیم. یکی این که تذکر عیب دیگری در جمع افراد دیگر نباشد. تذکر عیب یک فرد در جمع دیگران و به صورت تحقیرآمیز نباید باشد و این خلاف اون چیزی است که در روایات به اون اشاره شده است. امام علی علیه السلام می فرماید نصحک بین الملأ تقریع، نصیحت کردن تو نسبت به دیگری در میان مردم در ملأ عام سرکوب کردن شخصیت اوست. بنابراین تذکر عیب نه در ملأ عام به صورت تنهایی. دومین مسئله این که متناسب حال او باشد، یعنی مثلا یک کاری کرده و خودش هم میدونه اشتباهاتی داشته و خودش هم ناراحته از این که نتونسته که مطلب رو ادا کنه، بگوییم تازه فلان جاش هم اشکال داشت، اینجا دیگه جاش نیست که ما تذکر عیوب بکنیم. سومین مطلب متناسب توانایی اون فرد باشه. مثلا به نویسنده کتابی بگیم که اگر اون شخص مثلا نمیتونه از منابع انگلیسی استفاده کنه، بگیم که در این کتابت بهتر بود از منابع انگلیسی هم استفاده میکردی. خب این هم نکته جالبی نیست. تذکر عیب کتاب به صورتی که متناسب با توانایی اون فرد نیست که اون عیب خودش رو اصلاح کند، این هم تذکر به جایی نیست. کسی که زبان انگلیسی بلد نیست به او بگوییم که در کتابت بهتر بود که از منابع انگلیسی هم استفاده می کردی. نکته چهارم این که عیوب را همه عیوب را یک جا نباید گفت. میتونیم اون عیبی که اولویت دارد و بهترین است که عیب کوچکتر رو بگیم و بعد عیبهای بزرگتر رو به ترتیب در مراحل بعدی که در واقع اون شخص رو به طور کلی مایوس نکنیم از اون کاری چه کرده، بگیم که سرتاسر عیب و ایراد بود. و پنجم این که وقتی تذکر میدیم عیب رو به دیگری چه تأثیر داشته باشد. اگر میدونیم که تأثیر نداره، نمیخواد که اصلاح کنه عیبش رو، اونجا دیگه صرفا تذکر عیوب موجب لذاذت او میشود و هیچ فایده و ارزشی ندارد و چه بسا موجب ناراحتی او و موجب ناراحتی خود این شخص که تذکر میدهد و مورد بی‌اعتنایی قرار میگیرد. ششمین نکته این که نقاط قوت را هم بگوید. قبل از این که نقاط ضعف را میگوید، نقاط قوت را هم بگوید. نه این که این شخص کاری کرده سرتاسر عیب بود، خب نقاط قوتی هم داشت، محاسنی هم داشت، این محاسن هم باید گفته بشه. نکته بعدی این که طوری عیب دیگری را گوش زد کنیم که مشخص بشه که هدف اصلی انتقاد ما این که اون عیوب رفع بشه، نه این که اون شخص را میخواییم که آزار بدیم یا تحقیرش کنیم و یا خودنمایی کنیم، بگیم مثلا شما کتابتون این عیب رو، این اشکال رو داره، معنیش این باشه که من انقدر میتونم عیبهای نگارشی و محتوایی رو بفهمم. در واقع صرفاً این باشه که عیبی هست اگر برطرف بشه، یا خود اون شخص قرار نیست که مورد اهانت قرار بگیره. نکته بعدی این که عیب گویی در مواردی بهتر است که غیر مستقیم باشد. مثلا به جای اینکه بگویی مقاله شما پر است از غلط نگارشی، بگویی متاسفانه برخی از مجلات خیلی ملالغتی شده اند و به غلطهای نگارشی خیلی ایراد می گیرند. خب وقتی این حرف رو بگیم، می خواهیم بگیم که این اشکالات نگارشی رو هم توجه بیشتری بکن که اینا رو برطرف کنی، اشکالات نگارشی نداشته باشه. برخی از مجلات به اشکالات نگارشی هم خیلی ایراد می گیرند. خب اینجا ما طوری گفتیم به صورت غیر مستقیم که اون شخص به هیچ وجه ناراحت نمیشه. البته این نکته رو ما حتما توجه داشته باشیم، غیر مستقیم گفتن با کنایه گفتن اشتباه نگیریم. کنایه ابلغ من التصریح، الکنایتو ابلغ من التصریح. کنایه بسیار بدتر از تصریح کردن دل طرف مقابل رو می سوزاند. مثلا بگیم ما مثل بعضی ها نیستیم که مقاله‌ای بنویسیم پر از غلط نگارشی. ما مثل بعضی ها نیستیم که مقاله‌ای بنویسیم پر از غلط نگارشی. خب این خیلی ناراحتش میکنه. خب اگر میگفتیم که مقاله شما غلط های نگارشی هم توش هست چه اینقدر ناراحت نمیشد. ولی با کنایه گفتیم بیشتر ناراحت میشه. لذا غیر مستقیم گفتن اینه که مثلا بگیم که برخی از مجلات خیلی ملالغتی اند و به غلطهای نگارشی خیلی ایراد میگیرند، تا اینکه محتوا رو نگاه کنند و به محتوا توجه بیشتری داشته باشند. این کلمه ملالغتی در اصل ملانقتی بوده. یه زمانی که حروف الفبا نقطه نداشته، بعدها برای اینکه تشخیص حروف راحت تر باشه، مثلا ه و خ اشتباه گرفته نشه و کلمات دیگری که نقطه دارند و نقطه ندارند با هم اشتباه گرفته نشه، بعدها نقطه گذاشتن در نگارش متون. یک سری افراد هم بعد از اینکه این نقطه گذاشتن در حروف الفبا در واقع رایج شد، یه سری افراد هر کتابی را که میخوندن به جای اینکه به محتوا توجه کنن، به نقطه های اینکه آیا درست سر جاشون گذاشته شدن یا نه توجه میکردن. مثلا اینجا باید نقطه گذاشته میشد، یا اینجا بالا باید نقطه را میذاشتن، اینجا پایین نقطه را میذاشتن. لذا به اینا گفتن ملا نقطی. حالا بعدها به ملا لغتی تغییر یافته، که امروزه ملا لغتی به افرادی میگن که به ظاهر مطلب، به اعراب مطلب، به این مسائل توجه بیشتری دارن تا به محتوای مطلب. نکته‌ای که در این موضوع قابل بحث هست، روایت معروفی که داریم، المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن است. مؤمن آینه مؤمن است. خب این تشبیه، تشبیه بسیار جالبی هست. اینجا نکاتی باید مطرح بشه که در این تشبیه چه نکاتی قابل استفاده است که پیامبر مکرم اسلام می‌فرمایند که مؤمن آینه مؤمن است. خب برای اینکه یه نفر بفهمد که موهاش مرتب است یا نه، آینه رو نگاه میکنه. اما چیزهای زیاد دیگری هست که با آینه نمیشه اشکال کار رو فهمید. در اینجاست که یک دوست خوب خودش رو بیشتر نشون میده، که دوست خوب عیبها رو میگه و انسان وقتی که یک آینه عیبهای ظاهری رو مطرح میکند، عیبهای ظاهری رو نشون میدهد، یک دوست هم عیبهایی را به دوستش در واقع مطرح میکند. چند تا نکته قابل استفاده است. این که آینه عیب را روبرو میگوید، مؤمن نیز عیب را باید روبرو بگوید نه پشت سر او. دوم اینکه آینه عیوب را هر آنچه هست نشان میدهد، مؤمن نیز باید عیوب را هر آنچه هست نشان بدهد، تغییر ندهد. سوم اینکه آینه زشتی و زیبایی را در کنار هم و با هم نشان میدهد، مؤمن نیز باید خوبی ها و بدی ها را با هم ببیند. آینه عیب را با صداقت و بدون غرض میگوید، آینه چه غرضی ندارد. مؤمن نیز باید غرضی در عیب گویی و تذکر عیب دوست غرضی نداشته باشد. تذکر عیب مؤمن به قصد انتقام خورد کردن شخصیت او نباشد. و همانطوری که یک انسان برای آنچه عیبهای ظاهری خودش رو ببیند آینه می خرد، باید دوستانی هم داشته باشد که عیوب او رو تذکر بدهند. این هم قابل استفاده است از این حدیث. نکته بعدی این که همان گونه که از عیب گویی های آینه کسی ناراحت نمی شود و فوراً عیوب خود رو برطرف می کند، مؤمن نیز نباید از انتقاد صحیح و به جای دوست خودش ناراحت بشه و اصلاح کند اون عیوبی که دارد. نکته بعدی این که معمولاً کسانی که آینه نگاه میکنند در خلوت معمولاً این کار رو انجام میدهند. مؤمن نیز باید عیوب مؤمن را در جای پنهانی و مناسب به او بگوید و تذکر بدهد. نکته بعدی این که آینه مراعات فقیر و غنی و پست و مقام اینها را نمی کند و عیوب همه را نشان میدهد. مؤمن نیز باید چنین باشد. نکته بعدی این که آینه اگر بخواهد عیوب انسان را بگوید باید خودش پاک باشه. مؤمن نیز قبل از این که عیب دیگر را بگوید حداقل خود رو بررسی کند که آیا اون عیبی که من به او میگم، چه شما این عیب رو دارید، این عیب خودت رو برطرف کن، آیا این عیب رو خودم نیز دارم یا ندارم. لذا این مطلب خیلی مهم است که گفتن که فرد خار را در چشم دیگران میبیند و تیر را در چشم خود نمیبیند. لذا انسان به عیوب خودش بیشتر بپردازد، یعنی کاملا بررسی کند، محاسبه نفس کند که عیبهای او چیست و چگونه میتواند رفع کند. احادیثی در این زمینه وارد شده است که به آنها اشاره میکنیم. امام باقر علیه السلام میفرمایند که سمعت جابر بن عبدالله الانصاری یقولو، میفرمایند که شنیدم جابر بن عبدالله انصاری می گفت ان رسول الله، جابر بن عبدالله انصاری که پیامبر رو درک کرده بود تا زمان امام باقر علیه السلام هم زنده بود، میگه پیامبر امام باقر علیه السلام فرماید از جابر شنیدم که جابر میگه پیامبر میگفت، عرض میکنم که میگه که سمعت جابر بن عبدالله انصاری یقول، شنیدم جابر بن عبدالله انصاری میگفت ان رسول الله، همانا پیامبر مر بنا فوقف و سلم، روزی رسول خدا به ما رسید و ایستاد و سلام کرد. ثم قال مالیا ارا حب الدنیا، گفت که چگونه است مرا چه میبینم دنیا بر بسیاری از مردم غلبه کرده است. قد غلب علی کثیر من الناس، مالی اری حب الدنیا قد غلب علی کثیر من الناس الی ان قال طوبی لمن شغله خوف الله عز وجل عن خوف الناس، خوشا به حال کسی که ترس خدا او را از ترس مردم باز بدارد. و فرمود طوبی لمن منعه عیبه عن عیوب المؤمنین من اخوانه، خوشا به حال کسی که مشغول شدن به عیب خیش او را از توجه به عیبهای برادران مؤمنش باز دارد. رضا اول عیب خودمون رو برطرف کنیم، بعد عیب دیگری را هم برای صرفا برای اصلاح اون عیب، برای خیر و منفعت خود اون شخص ما عیب او رو بگوییم. البته این احادیث بیشتر منظورشون این که عیب خود رو بررسی کنیم نه عیب دیگری رو، بیشتر در مقابل عیب جوییه. یعنی ما به جای اینکه عیب جویی کنیم، عیب دیگران را در جاهای مختلف بریم و از عیب دیگران صحبت کنیم، اونها رو تحقیر کنیم، اونها رو آزار بدهیم، عیب خودمون رو بررسی کنیم و اصلاح کنیم. همه عیب دارن، ولذا همه باید دنبال عیبهای خودشون باشن و عیبهای خودشون رو اصلاح کنن. لذا اینجا به هیچ وجه توهم و تصور نشه که منظور اینه که ما عیب دوستمون رو، رفیقمون رو تذکر ندیم، به عیب خودمون بپردازیم. منظور این است که ما عیب جویی نکنیم و به عیب خودمون بپردازیم، ولی تذکر عیب دوست برای اصلاح او بدون هیچ غرض و مرضی بسیار عالی و پسندیده است. بنابراین اینجا میخوایم اشاره کنیم به این که ما عیب خودمون رو هم باید توجه کنیم، عیب رفیقمون رو هم باید به او تذکر کنیم، تذکر بدهیم، ولی عیب جویی مطلقا ممنوع است. عیب جویی ممنوع است. این که ما هر کاری که دیگری میکند رو ما یه عیبی براش بگیریم، یه اشکالی براش بگیریم، این یه ایرادی براش مطرح کنیم، این بسیار در روایات مورد مذمت قرار گرفته است. اما این که یه فردی عیب دوستش رو تذکر بدهد بسیار خوب است و عیب خودش رو هم بررسی کند بسیار خوب است. لذا این احادیث رو وقتی که ما اینجا مطرح میکنیم با اون احادیث قبلی به هیچ وجه در تناقض و تعارض نیستن. و از امام علی علیه السلام هست که اکبر العیب ان تعیب ما فی که مثله، بزرگترین عیب این است که انسان آنچه را خود به آن آلوده است به دیگران عیب کند. اکبر العیب ان تعیب ما فی که مثله. و در روایت دیگری میگه من نظر فی عیب نفسه اشتغل عن عیب غیره، هر کس به عیب خود مشغول بشه از عیب دیگری فارغ میشه. نکته دیگری که بسیار مهم هست بحث محاسبه نفس است، که از مهمترین مسائل مورد تاکید در اسلامه. و منظور از محاسبه نفس اینه که هر فردی رفتارهای گذشته خودش رو حسابرسی کنه، مثلا در طول روز گذشته یا در هفته گذشته چه کارهایی انجام داده، چه رفتارهایی انجام داده، و اینا رو حسابرسی کند که اگر اشکالی بوده اونها رو اصلاح کند و یا جبران کند. مثلا به یه فردی یه همچین شوخی کرد، آیا کسی دیگری به من این شوخی رو می کرد در جمع؟ آیا من راضی بودم یا راضی نبودم. وقتی به اشتباه خودش پی برد باید دنبال جبران آن بیفته، جبران کنه اشتباه خودش رو. بنابراین محاسبه نفس هم بسیار مهم هست. ولذا اولین مسئله در محاسبه نفس اینه که ما یک سری معیارهای داشته باشیم برای اینکه بفهمیم که کارهایی که انجام دادیم آیا درست بوده یا درست نبوده. معیار یکیش اینه که ما خودمون رو جای اون طرف مقابل بذاریم که اگر ما جای او بودم چه حالی داشتم، وقتی من به او شوخی کردم، چنین حرفی زدم، آیا اگر من جای او بودم چه رفتاری بود، اگر من با اون رفتار در واقع نسبت به اون رفتار راضی تر بودم و این رفتار آیا اگر با من می شد راضی می شدم یا نمی شدم، ناراحت می شدم یا نمی شدم. دوم این که رفتارهای خودمون رو با دستورات دینی بسنجیم، این کارهایی که ما کردیم بر اساس آیات روایات آیا درست بوده یا درست نبوده. حالا اینجا که ما در ادامه بحث نقد داریم اینا رو مطرح میکنیم، دومین عرض میکنم سومین سرفصلی که گفتیم، اولین سرفصل اخلاق دانش‌اندوزی بود، دومی اخلاق پژوهش بود، سومی اخلاق نقد بود. رسیدیم به اونجا که عرض کردیم که در روایات چیزی تحت عنوان نقد نداریم، ولی ذکر عیوب دیگران زیاد آمده در روایات. اینکه تذکر عیب دوست بسیار مورد تاکید قرار گرفته است. منتها عیب جویی ممنوع است، پشت سر دیگری عیب او را گفتن ممنوع است، و اینکه انسان عیب خودش رو بیشتر بررسی کند هم، این رو هم عرض کردیم که ما بیشتر باید سراغ عیوب خودمون بگردیم و عیوب خودمون رو اصلاح کنیم و عیوب دوستمون رو هم با شرایطی که عرض شد به او تذکر بدهیم و عیب جویی تحقیر دیگری پشت سر او عیب او را بگوییم، اینا هم ممنوع هستند. حد و مرزهایی در مسائل هست که همه اینا رو باید ما رعایت کنیم. ای به او را چگونه بگوییم، آیا بگوییم یا نگوییم. خب اینا مسائل بسیار مهمی هستند. ما نمیتونیم با در واقع یک نکته که من مأمور هستم به اینکه ای به دوستم را به او تذکر بدهم به هر نحو ممکن، به هر نحوی که من دوست دارم تذکر بدهم، اینطور نیست. تذکر عیب دوست باید تحت شرایط قیودات خاص خودش باشد. نکته بعدی عیوب نفس هست. عیوب نفس رو هم اینجا مطرح کنیم بد نیست. یعنی اینکه عیوب اخلاقی خودمون، هر کسی عیوب اخلاقی داره، یعنی یک سری رذایل اخلاقی دچار شده است ولی خودش نمیدونه که دارای یک سری رذایل اخلاقی است. ولذا برای دانستن اینکه به چه رذایل اخلاقی، به چه بیماری های مبتلا است، یه راهکارهایی در کتاب های اخلاقی به آن اشاره شده است. اینایی که عرض می کنم از احیاء العلوم غزالی هست و این همین مطلب در المحجة البیضاء هم هست، که المحجة البیضاء بازنویسی کتاب احیاء العلوم هست. اولین نکته اینه که به سراغ استادی بره، فرد یه استادی داشته باشه، استاد عیوب نفس رو میشناسه و نسخه های درمانی هم میتونه تجویز کنه به شاگرد خودش، مرید خودش، برای اینکه اصلاح کنه اون عیوبش رو. بنابراین اولین نکته این که استادی باشد که عیوب نفس را میدانه و نسخه درمانی داره برای عیوب نفس و مراجعه کنه به استاد. و البته اینجا گفته شده که استاد ممکنه یه سری نسخه هایی رو تجویز کنه که این فرد براش تعجب آور باشه و نخواد که اون نسخه رو اجرا کنه، که به شدت باید از این امر پرهیز کنه، یعنی نسخه او رو اجرا کنه. مثلا ممکنه استاد بگه که برای این که شما در عبادت اون نشاط لازم را ندارید و اون مشکل در شما حل بشه، مدتی را برید سرگرمی کنید، مدتی به سرگرمی مشغول بشید، مدتی رو مثلا به مسافرت برید. خب این میگه این چه ربطی به عبادت و نشاط در عبادت داره؟ خب مسلما استاد مصلحتی که اینجا هست رو میدانسته و امام علی علیه السلام میفرماید ربه قلوبکم فانها اذا اکرهت امیت. قلوب خود را استراحت دهید که اگر بر اون سخت گرفته بشه از مشاهده حقایق کور میشه. فزا اکرهت امیت، اگر سخت گرفته بشه، اکراه بشه، از مشاهده حقایق کور میشه. مثلا درس خواندن، اگر یک استادی معلمی بگه که به شاگرد خودش، به دانش آموز، که وقتی که از مدرسه رفتی شما اولین کاری که میکنی بشین تلویزیون نگاه کن، خب این شاید برای اون دانش آموز تعجب آور باشه که چرا معلم به من گفت که تلویزیون نگاه کن. خب برای اینکه ذهن او خسته است، نیاز به این داره که ذهن او استراحت کنه، اون خستگی وقتی برطرف شد دوباره میتونه درس رو بخونه، بازدهی بیشتری از درس بگیره. یا مثلا 4 ساعت میخواد که مطالعه کنه، اگر بین این 4 ساعت چند دقیقه ای را بتونه در واقع استراحت بکنه، میتونه همه اون بقیه 4 ساعت رو استفاده مفید داشته باشه. و الا ممکنه بعد از 1-2 ساعت ادامه درس خوندن او شاید بازدهی لازم رو نداشته باشه. و لذا بخشی از وقت رو اگر استراحت کنه، بخشی دیگر وقت رو میتونه مفیدتر استفاده کنه. و لذا قاعده اعتدال در اخلاق مطرح است، که میگن که همه کار به جا و به اندازه و به موقع باید باشد. اخلاق میگه که اگر به جا و به اندازه و به موقع نباشد، این کار درست نیست. این حرفی که یک شخص میزند اگر به جا و به اندازه و به موقع نباشد، حرفش در واقع اونجا درست نبوده، یا به جا نبوده، یا به اندازه نبوده، یا به موقع نبوده. اما اگر به جا باشد، به اندازه باشد، به موقع باشد، اونجا میگن که حرف خوبی زد، به جا بود، به اندازه بود، به موقع بود. به موقع هم این که موقعش اونجا بود، یعنی این که در واقع این مجلس، این جلسه آیا اقتضای این سخن رو داشت یا نه، مخاطبان، این جو، این اقتضا رو داشت یا نه، این زمان به خصوص آیا اقتضاش رو داشت یا نه. لذا درس هم که میخونیم باید شرایطش رو رعایت بکنیم که به جا باشه، به اندازه باشه، به موقع باشه. و در این موضوع اخلاقی عرض کردیم که ای به یک فرد رو استاد وقتی که تشخیص میده و نسخه درمان به او تجویز میکنه، مثالش در پزشکی سنتی این است که بیمارانی که در واقع به لحاظ گرمی مزاج مشکلی براشون پیش آمده، ممکنه استاد و طبیب پزشک حاذق بگه که شما تا یه هفته گوشت بخور. گوشت که طبیعت آن جرمه، تا یه هفته گوشت بخور. و یه فرد ناآگاه فکر میکنه که پزشک اشتباه کرده، بعد از یه هفته پزشک گفته که بعد از یه هفته که این غذای جرمی رو خوردی، گوشت رو خوردی، بیا دوباره پیش من. اینجا استاد، اینجا پزشک حاذق میخواسته فرد رو، بدنش رو تقویت کنه با غذای جرمی، با غذای مقوی، که بدنش تحمل معالجه داروهای ضد جرمی رو داشته باشه. یعنی یه هفته جرمی بخور، بعد داروهای سردی رو شروع کنیم، معالجه برای ضد جرمی مزاج رو شروع کنیم، با بدنی که قوی تر شده است، با بدنی که دیگه تحمل دارد. بنابراین یک استاد اخلاق وقتی که نسخه تجویز میکنه، نباید که اون نسخه رو این شخص نادیده بگیره و عیب و ایراد بران بگیره. دوم اینکه دوست راستگو و آگاه و با ایمان داشته باشه که اخلاق او رو، اخلاق ناپسند او رو به او بگوید. سوم اینکه از دشمنانش عیوب خودش رو بشنوه، به خاطر اینکه دشمنان با تمام دقت عیب انسان رو بررسی میکنن و همه جا عیب او رو مطرح میکنن. لذا از دشمنان خودمون بهتر میتونیم عیبهای خودمون رو، حتی بیشتر از دوست میتونیم از دشمنان خودمون عیبهای خودمون رو بفهمیم. لذا دوست چاپلوس بسیار بد است، چه گفتن که دشمن حداقل حسنش اینه که ما میتونیم عیبامون رو از او بشنویم و دوست چاپلوس همین حسن رو هم نداره. چهارمین روش این که ما عیبای نفس خودمون رو بفهمیم این که با مردم معاشرت کنیم. با مردم هرچی بیشتر ما معاشرت کنیم، رفتارهای مردم رو وقتی که نگاه کنیم میبینیم که افراد رفتارهای مختلفی دارن. یه فرد با پدرش مثلا چنین و چنان رفتار میکنه، با پسرش چنین و چنان رفتار میکنه، با همسرش چنین و چنان رفتار میکنه. ما وقتی که اون رفتارها رو میبینیم، بلافاصله به عیب خودمون پی میبریم که این رفتار چقدر نکوهیده است، این رفتار چقدر ناپسند است که من تا به حال با پدرم این چنین رفتار می کردم یا با مادرم این چنین رفتار می کردم. وقتی که دیگران را نگاه می کنند، همون مثال معروف است که ادب از چه آموختی؟ گفت از بی ادبان. هر چه دیدم که از نظر من نگاه کردم که ناپسند آمد، همون رو انجام ندادم. از بی‌ادبان چه سهل، از حیوانات هم میتوان ادب یاد گرفت. بوزرج مهر حکیم گفته است که من از هر چیزی صفت نیک آن را آموختم، حتی از سگ و گربه و خوک. لذا به عنوان مثال میتونیم بگیم به زشتی رفتار گرج نگاه کنیم، یاد بگیریم که مثل آن گرج صفت نباشیم. به وفای سگ نگاه کنیم و یاد بگیریم که مثل آن با وفا باشیم. به اسب نگاه کنیم و یاد بگیریم که مثل آن نجیب باشیم. از این بحثی که مطرح کردیم، اهمیت معاشرت با مردم خیلی اینجا نمایان هست. وقتی که با دیگران معاشرت کنیم، علاوه بر معاشرت با انسانهای خوب که باعث میشه که ما بتونیم از رفتارهای خوب آنها استفاده کنیم، در جامعه بودن، در متن جامعه قرار گرفتن، باعث میشه که رفتارهای بد دیگران را هم که نگاه میکنیم، رفتارهای بد آنها در ما تأثیر مثبت داشته باشه، به این نحوه که اون رفتارها رو نگاه کنیم، اگر ما هم اون رفتارها رو داریم، اون رفتارها رو نداشته باشیم. و آخر کلام ما و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.